نامی از الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و آله اجمعین. قال العظیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به طوری که در تابلو ملاحظه می فرمایید، عنوان صحبت من در این محفل مقدس ضرورت سازماندهی نیروهای مذهبی است. مسئله‌ای که انتخاب کردم برای بحث، به خیال خودم از مسائل بسیار مهم و ضروری و فوق العاده حیاتی در این مرحله تاریخ است. احساس وظیفه کردم که در این شهر مقدس و در این محفل بسیار محترم و مخصوصاً با توجه به این که بسیاری از مستمعین ما رو علماء اعلام و فضلاء عالی قدر حوزه علمیه قم که خودشون هر یک سازنده و عنصر حساسی برای آینده کشور هستند تشکیل میدهند، ضرورت این بحث برایم بیشتر جلوه کرد. اساس صحبتم در این است که در این مرحله تاریخی حساس توجه شما رو به این مسئله اساسی و موضوع مهم جلب کنم که آینده ما و آینده نهضت و آینده اسلام در منطقه در گرو توجه به این مسئله است. اگر ما از گذشته پند بگیریم و از تاریخ درس بگیریم و این رسالت اساسی را اونطور که باید انجام بدهیم، آینده رو تأمین و تضمین کرده ایم. و اگر مثل گذشته یک بار دیگر غفلت کنیم و تاریخ را اونطور که بارها تکرار شده یک بار دیگر هم ما تکرار کنیم، آینده ما از گذشتمون بهتر نخواهد بود. روح صحبت این است که نیرو و قدرت و عظمت به صورت مواد خام در جامعه مذهبی ایران ما و در منطقه حساس اسلامی ما فراوان است، زیاد است و عظیم است. مسئله این است که این نیروها رو و این امکانات رو ما چجوری به خدمت بگیریم که بتوانیم اهداف اسلام، این مکتب آسمانی عظیم رو که سعادت بشر رو باید تأمین کند، در راه پیاده کردن این مکتب از این نیرو استفاده کنیم. اگر قدم‌ها صحیح و حساب شده باشد و وظایف اونطور که هست انجام بشود، موفقیم. و اگر غفلت باشد، شکست خورده ایم و به نسل‌های آینده خیانت کرده ایم. این نیروی عظیم در اثر این نهضت مقدس و با توجه این رهبری کم سابقه و شبه پیامبرانه مورد توجه جهان قرار گرفته و مورد شناسایی منطقه قرار گرفته. این نیرو با همه وجودش خودش رو در مقابل ما نشون میدهد، همونطور که در سراسر تاریخ بارها نشون داده. واقعیت این است که از قرنها پیش کشور ما ایران اصیلترین و عمیقترین نیروها رو از نظر ملی قشرهای مذهبی در اختیار داشته اند. یعنی متن جامعه ما مذهبی بوده و پایگاه اصلی افکار مذهبی. این نیروی عظیم که در خدمت انسان‌ها میتوانست قرار بگیرد فقط جلوه هایی در تاریخ دارد. حضور مستمرش به طور ثابت و فعال تضمین نشده. در زمان صفویه، در زمان زندیه، در زمان قاجاریه و در زمان سلسله شوم پهلوی بارها این نیرو خودش رو نشون داده و عظمت خودش رو اثبات کرده، اما جرقه‌ای زده و خاموش شده. چرا؟ در کشوری که تحقیقاً بیشتر از 95% مردمش مسلمانند، در کشوری که نیروهای ضد اسلامی و ضد دینی همیشه کمتر از 5% و احیاناً کمتر از 1% بودند. این حیرت آور نیست که چرا در تمام این دوره ها حاکم بر نظام ایران اسلام واقعی نبوده؟ برای شما این علامت سؤال بزرگ مطرح نیست؟ قلب و دل شما رو نمی رنجاند که کشوری با این همه تقاضای مذهب از حکومت مذهب محروم مونده؟ و مهمتر از این، موقعی انسان رنج می برد که تاریخ بخواند و ببیند سرفصل‌های تاریخ ایران همه جا به دست مذهبی ها بوده ولی نتیجه رو در دراز مدت غیر مذهبی ها یا ضد مذهبی ها برده اند. این سوال رو یک بار دیگر به ذهنتون بسپارید و روی اون فکر کنید و با دقت به عرایض من توجه کنید. من در این سخنرانی میخواهم علت این حادثه شوم رو و علت این استمرار تاریخی غلط رو توضیح بدم و پیشنهادی مطرح کنم که انشاءالله دوای دردها باشه. سوال اینه، با این که متن مذهب ما، متن ملت ما، متن کشور ما مرکب از اکثریت قاطع مردم مسلمانه و با این که سرفصل‌های تاریخ مهم کشور ما نهضت‌های اسلامیه، علت این که نظام حاکم و قدرت حاکم و قانون حاکم و فرهنگ حاکم در تاریخ گذشته اسلام واقعی نبوده چیه و چرا؟ چرا ما نهضت می‌کنیم، قیام می‌کنیم، قربانی می‌دهیم، جباری رو ساقط می‌کنیم، حکومت طاغوتی رو بر زمین می‌زنیم، به محض این که مساف تمام شد و صحنه تمام شد و آرامش برقرار شد، چهره‌های جدیدی پیدا می‌شوند و اون چهره‌ها افکار خاص خودشون رو، حالا یا غیر مذهبی و ملی یا ضد مذهبی، جریان پیدا می‌کنه. علتش چیه؟ من میخوام ادعا کنم که علت اساسی و روح مطلب اینجاست که مسلمان‌ها به خاطر اتکاء به اکثریتی که دارند و به خاطر غروری که در اثر دیدن اکثریت جامعه به اونها دست میدهد، خودشون رو بی نیاز از سازماندهی و تحزب و تشکل و اقدامات حساب شده دست جمعی میبینند. برای اینکه کمی از تاریخ نمونه بیاورم، به گذشته دور برمیگردم و برقاسا خودم رو به تاریخ معاصر میرسانم. صفویه تقریبا اولین خاندانی هستند که ایران رو توانستند تحت عنوان یک حکومت مذهبی شیعی متحد و متشکل کنند. و بحثی که در علت نفوذ تشیع در ایران شده و یک تحقیق تاریخی بسیار جالبی است که بعضی ها ادعا می کنند عامل توسعه تشیع در ایران صفویه بوده اند و بعضی ها ریشه توسعه تشیع رو به زمانهای بسیار دور می بینند که به علی ابن ابی طالب و عدل خاندان امامت مرتبط می شود که شیعه در اون زمان مظهر خاص عدالت خواهی مردم ایران بوده و از همون زمان در ایران نفوذ داشته. در مورد خاندان صفوی به نظر می رسد که محققین معاصر معلول رو به جای علت گرفته اند. خاندان صفوی خودشون شیعه بودند، اما اینکه شعار شیعه و تشیع و توجه به علما و توجه به روحانیت و توجه به مساجد و مراکز شیعه و توجه به حسینیه ها و روزخانی ها و تعزیه ها نشون داده اند، عامل اساسیش این بوده که احساس کردند روح مردم ایران چنین چیزی میخواد. تظاهر برای افکار عمومی به منظور جلب افکار عمومی برای محکم کردن پایه قدرت و برای تحکیم موقعیت حکومت خودشان، یعنی این واقعیت قدرت فکر مذهبی شیعه در ایران بود که صفویه رو وادار می کند با همه وجود تظاهر به تشیع و حتی جنون در تشیع کند، پیاده به مشهد بروند، همه امامزاده ها رو احیا کنند، روزخانی و تعزیه خانی رو در سرحد افراط شیوع بدهند و کارهای دیگری که در تاریخ میبینید. ما قطعاتی در تاریخ میبینیم که مثلا شاه عباس، این سلطان مقتدر و نیرومند، در بعضی از موارد برای این که اقدام مذهبی بکند یا نکند معیارش وحشت از علماست. فلان قدرت اروپایی از شاه عباس میخواهد اجازه بدهد کلیسا مثلا در ایران بسازد، او میگوید من اگر چنین چیزی اجازه بدهم روحانیت منو قطع قطع میکنه. نشان قدرت دین و روحانیت و شیعه. در زمان زندیه با مطلب همینه. به زمان قاجاریه میرسید، میبینید افرادی مثل محمد خان قاجار و مثل فتحعلی شاه قاجار و حتی ناصرالدین شاه برای این که افکار عمومی رو فریب بدهند سند شرعیت و جواز حکومت خودشون رو اجازه مراجع وقت می دانستن. یعنی رسماً از یک مجتهد اجازه می گرفتند که ما با اجازه شما نائب الامام بر مردم حکومت کنیم. و این همه مظاهری که شما از مساجد بسیار عظیم و مدارس بزرگ و چیزهای دیگر از اون تاریخ میبینید مظهر همون نیرو و همون قدرت و همون افکار عمومی است. کافی بود یک مجتهد سلطانی رو تکفیر کند که مردم او را از تخت به زمین بیاورند. کافی بود یک مجتهد اجازه جهاد بدهد که سیل جمعیت به طرف مرز حرکت کند. شماها تاریخ خونده اید، میدونید مثلا جنگ های ایران و روس هر دو جنگش نیروش از اجازه فرمان جهادی که علما دادند ارتزاق کرده. با این همه نیرو و با این همه قدرت اون زمان هم حکام غیر از استبداد و خیانت و مفتخوری و انگل بودن کاری نداشتند. اواخر دوران ناصرالدین شاه رو این روزا حتما زیاد شنیدید. من خیلی براتون تاریخ نمیخوام بگم، میخوام نتیجه بگیرم. شما میدونید مثلا وقتی که ناصرالدین شاه میره اروپا به اونجا یه امتیاز لاتاری شبیه این بلیط های بخت آزمایی امروز به یه کمپانی اروپایی میده، خبرش میرسد به ایران، علمای ایران میفهمند، یه اعلامیه صادر میکنند خطاب به ناصرالدین شاه: یا امتیاز لاتاری رو قطع کن و یا برای همیشه در اروپا بمون، به ایران نیا. به این شرط اجازه ورود به سلطان مستبد قجر میدهند که امتیاز ضد دینی که داده است لغو کند و او هم اجبارا لغو میکند و برمیگرده. در یک سفر دیگر وقتی که از نخست وزیر سلطان ناصرالدین شاه در اروپا عصبانی میشوند، پیام میدهند اگر میخواهی به ایران بیایی اول صدر اعظمت رو عزل کن، بعدن تو رو در ایران میپذیریم. و اون ناچار میشود عزل کنه. در جریان تنباکو فتوای نیم سطری آیت الله بزرگ شیرازی که تازه بعضیا در اصلش هم خطو میکنند، البته به غلط، و خیال میکنند که از طرف آیت الله آشتیانی جعل شده و بعدن اجازه اش رو از آیت الله شیرازی گرفته است، حالا یا صحیح یا غلط، که البته صحیح این است که فتوا از خودشون بوده، یه فتوای نیم سطری انگلستان رو، امپراتوری عظیم بریتانیا رو و ناصرالدین شاه رو میخکوب کرد به زمین و مجبور شد با پنداختن 500 هزار لیره امتیازی که داده بود پس بگیره. در جریان مشروطه که خیلی شبیه نهضت موجود ماست، آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، افرادی مثل سید جمال الدین واعظ اصفهانی، مثل ملک المتکلمین و چند شخصیت مشخص مبارز دیگر در ظرف کمتر از یک سال ارکان حکومت نیرومند مظفرالدین شاه رو لرزوندند و در ظرف 2-3 سال مبارزه خاندان قجر رو با همه عظمت و قدرت و نفوذشون از تخت به زمین کشیدند و محمد علی شاه رو مجبور به فرار کردند. باز میبینید مظهر قدرت. حتی نهضت‌های بعد، نهضت جنگل رو یک طلبه رشتی، میرزای جنگلی، هدایت کرد که در دنیای اون روز اون نهضت مترقی کم نظیر بود. نهضت دموکرات های تبریز رو یک پیشنماز تبریزی به نام مرحوم شیخ محمد خیابانی هدایت کرد که بسیار جالبه. مرحوم سید حسن مدرس کارهای عظیم میکرد. در دوره های اخیر بسیاری از شما که جوانید شاید یادتون نباشه این جشنی که دیروز گرفتند و تبلیغاتش رو شنیدید، از نقش روحانیت کمتر گفته شد متاسفانه، ولی ما اون روز شاهد بودیم. ضربه های اساسی رو فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی زدند اون روز به دژ استعمار، و به طغیانگران و استعمارگران انگلستان که کمتر الان متاسفانه تاریخ روی آنها حساب می کند، که خود ما باید تاریخ رو احیا کنیم. آیت الله خونساری در قم و آیت الله کاشانی در تهران و بسیاری از آیات در شهرستانهای دیگر و تعداد زیادی از جوانان حوزه علمیه که من اون روز جزو بچه طلبه های اون نهضت بودم و فدایان اسلام، نهضت ملی کردن صنعت نفت رو نقش عظیمی درش ایفا کردند. و آخرین نهضت از سال 40 شروع میشه که بعد من به این منطقه خواهم رسید و با شما صحبت خواهم کرد. ببینید، من برگشتم از 400-500 سال پیش برقاسا تا اینجا آمدم. همه جا مایه و پایه و اساس نهضت ها رو در نیروی مذهبی میبینید که سمبلش و رهبرش روحانیت بوده. اما هر وقت که مبارزه تمام میشد و موفقیت پیدا میشد، مردم خیال میکردن کارها تمام شده و به خانه ها برمیگشتن و برنامه های عادی خودشون رو شروع میکردن و رندها و فرصت طلبها از کمین بیرون بیامدند و یک بار دیگر اغراض خودشون رو بر ملت مسلمان تحمیل بیکردن و این ملت مسلمان بود که بایست بار دیگر شاهد نابسامانی های جدید باشید. چرا؟ برای اینکه این نهضت ها فصلی بود. این نهضت ها به خاطر ناراحتی های یک فصل شروع می شد و با پایان همون ناراحتی پایان می گرفت. امتیاز لاتاری پیش می آمد، قیام علیه لاتاری. امتیاز تنباکو پیش می آمد، قیام علیه انحصار تنباکو. بی‌عدالتی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه پیش می آمد، قیام علیه دربار قجر. مسئله نفت بود، قیام علیه زورگویی های شرکت نفت انگلستان. تمام بشد مطلب تمامه، اما واقعیت غیر از اینه. دردها و بلاها و نکبتهایی که ما رو گرفته جای دیگر است. اینها همه مظاهرند و معلولند، علت در جای دیگر خوابیده. علت فراموش شدنه معارف اسلام، علت ندیده گرفتن فرامین دین، علت جهل و نادانی و بیخبری مردم، علت عدم انضباط، عدم روابط، عدم تشکل، عدم آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم. باید به فکر اینها بود. اگر نهضت مشروطه به جای این که به دوش دو نفر آیت الله و پنج واعظ باشد، به دوش یک حزب اسلامی بود، اون حزب و رهروان آینده اون حزب و مرامنامه اون حزب و شعارهای اون حزب پاسدار اون انقلاب بود و نمی گذاشت خیانتگران از کمین در بیان. تا جایی که نهضت ها قائمه به شخص یا اشخاص باشه، همیشه نتیجه اش اینه. ولی اگر متکی به فکر بود، اگر متکی به مرام مشخص بود و اگر روابط اشخاص رو این چنین چیزهایی تنظیم میکرد، اینجوری نبود. اصلا شما هیچ فکر کرده اید که چطور شد در این دوران خفقان جدید فقط روحانیت و مذهبی ها بودن که به طور نسبی میتونستن سکوت و خفقان تحمیلی محمد رضا خان پهلوی رو بشکنن؟ چرا اینجور بود؟ عللی داره. علت مهمش اینه که ما طلبه ها و روحانیت اگر رسماً حزب نبودیم و تشکیلات رسمی نداشتیم، یک شبکه طبیعی و دیمی داشتیم، یعنی امام به سرها، امام جماعتها، وعاد، مداها، طلبها به طور طبیعی خودشون یک قشر و یک حزب بی اساس نامه و بی مرام نامه مشخص رو تشکیل می دادید. همینجوری ما که در قم بودیم و اون آقایی که در بوشهر بود و بندر عباس بود و اون آقایی که مثلا در فلان دهات لرستان بود، به خاطر این نوع ارتباط طبیعی به صورت یه تشکیلات طبیعی و غیر رسمی بودیم و همین مختصر ارتباط می توانست به صورت یک حزب، اثر یک حزب در کشور ما جلوه بکنه. حرفی که در قم زده می شد امروز، 10 روز دیگه در دهات ایران هم زده می شد، خاصیت یه حزب. اگر ما در اون زمان متشکل تر بودیم، حرفامونم قطعی تر و پر اثر تر مطرح می شد. این نیروی عظیمی که از اون اسم بردم، کارشناسان استعمار و شیطانهای مکار استثمار در وزارت خارجه های کشورهای اروپایی و امریکا در کشور ما کشف کردند و توطئه کردند که این نیرو رو در ایران بکوبن. وقتی که نهضت مشروطه شکست خورد، به همین دلیلی که امروز نهضت ما داره تهدید میشه، رسالت کوبیدن نیروی مذهب، رسالت سرکوب کردن سمبل مذهب که روحانیته، رسالت شکست دادن پایگاه مذهب که مجالس روزه و مدارس دینی بود، به عهده خاندان کثیف پهلوی در ایران و به عهده آتاتورک اون جلاد دیگر در ترکیه گذاشته شد و اینها با برنامه‌های وسیع شروع کردند این مایه و اساس رو در ملت ایران تضعیف کنند. با فرهنگ خاص اروپایی و تجدد خاص خودشون، جلوه‌های مذهبی و فرهنگ مذهبی رو در ایران به باد مسخره گرفتند. خانم‌ها رو و زنان انسان‌ساز ایران رو و محجبات شریف شیعه رو از داخل خانه ها به خیابان ها و مدارس و مراکز کشیدند که تحت عنوان کشف حجاب اون جنایت بزرگ رو انجام دادند. به عنوان متحد و شکل کردن مردم، لباس روحانیت رو از سربازان امام زمان بیرون آوردند. به عنوان مبارزه با خرافات، مجالس مذهبی، حسینیه ها، تکایا، مساجد و مدارس مذهبی رو بستند و فرهنگ ضد دینی رو همه جا شایع کردند، برای اینکه ریشه این نهضت رو بسوزانند، برای اینکه نگذارند یک بار دیگر این قیام و این نهضت که مکرر در تاریخ به وجود آمده بود خودنمایی کنند. این نقشه اینها بود و این کار رو کردن. حدود 20 سال این برنامه اجرا شد و فشار و خفقان و کشتار و اهانت و اذیت نسبت به مراجع دینی و طلاب و مراکز مذهبی از طریق همین خاندان کثیفی که این روزها شما جشن سقوط اونها رو گرفته اید جریان داشت. بار دیگر شهریور 20 رسید. به خاطر جنگ جهانی دوم و به خاطر اقتضاء منطقه و به خاطر الزامات بین المللی ضرورتاً در ایران نفسکشی به وجود آمد. به محض اینکه مردم توانستند ابراز وجود کنند، یک دفعه از در و دیوار کشور بار دیگر قیافه علما و فضلا و طلاب از هر جا دیده شد. مدرسه فیضیه توسعه پیدا کرد. آیت الله العظمی